رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز شما بخیر. طاهری سفر هستم. در این بخش مجله بامدادی نیز شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه است، 5 یونی سال 2012 میلادی. ساعت هم در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخطی مهمترین اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه جنایی خطرناک را بازداشت کردند. نیروهای حکومتی لیبی نظارت فرودگاه طرابلس را به دست گرفتند. سه کشور آسیای مرکزی به ناتو اجازه دادند قلمرو آنها را استفاده کند و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا وارد گرجستان شد. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید یک گروه سازمان یافته جنایی 4 نفری را که به قتل و بمبگذاری متهم می‌شوند بازداشت کردند. در بیانیه رسمی وزارت آمده است این گروه بر رهبری شرالی ادهموفی 37 ساله که دیر باز جستجو می‌شد در دهه بیدک ناحیه 5 دستگیر شدند. ضمن عملیات آنها به ماموران امنیتی مقاومت مسلحانه نشان دادند، اما کسی آسیب ندیده است. به گفته وزارت از منزل شرالی ادهموف 2 автомати کلاشنیکوف، 15 تلفن همراه، دیگر مهمات جنگی و مقدار زیادی مواد مخدر و یک چند ماشین مصادره شد. آژانس مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر تاجیکستان در گذشته برای مساعدت در بازداشت شرالی ادهموف پاداش وعده کرده است. حکومت موقت لیبیا میگوید یک گروه مسلح را از فرودگاه بین المللی شهر طرابلس رانده و نظارت فرودگاه را دیگر بار به دست گرفت. معاون وزیر امور داخلی لیبیا گفت 10 نفر اعضای این گروه را دستگیر کردند که آنها روز دوشنبه با ماشین های زیرپوش خط پرواز فرودگاه را بسته مانع نشستن هواپیماها شدند. این گروه مسلح از حکومت لیبیا طلب داشته که از رهبران آنها را رها کنند که این رهبر روز 3 ایون غیب زده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ادامه سفرش به کشورهای آسیایی امروز وارد چین می شود. در جریان سفر 3 روزه او با مقامات چین نزاع در سوریه و برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی خواهد کرد. قرار است همچنین چین و روسیه یک بنیاد مشترک سرمایه گذاری دارای چند میلیارد دلار را معرفی کنند. ولادیمیر پوتین در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پکن شرکت خواهد کرد. پوتین دیروز در شهر تاشکند بود و به همتای ازبکش اسلام کریموف گفت است ازبکستان شریک اصلی روسیه در منطقه است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای قفقاز جنوبی وارد گرجستان شد. خانم کلینتون که هدفش تقویت همکاری ها با تفلیس یک شریک نزدیک آمریکا است، در شهر باتومی در ساحل بحر سیاه با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان ملاقات خواهد کرد. هیلاری کلینتون روز دوشنبه در شهر یریوان پایتخت ارمنستان بود و در آنجا هشدار داد که مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان بر سر ولایت کوهستانی قره‌باغ میتواند به جنگ وسیع مقیاس تبدیل یابد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. اندرس فوگ راسموسن نبری کل ناتو گفت قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان اجازه دادند از خاک آنها برای بازگردان تجهیزات ناتو از افغانستان استفاده شود. اندرس فوگ راسموسن در بروسل گفت برای خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان تا سال 2014 این سازشنامه ها گزینه های نوی گسترده را برای ترک افغانستان در اختیار ناتو میگذارد. ناتو تا کنون یک چنین سازشنامه را با روسیه امضا کرده است. اکنون ناتو امکان دارد صدها هزاران تن تجهیزات را از طریق خاک این سه کشور آسیای مرکزی به اروپا بازگرداند. اصلی ترین راه برون رفت ناتو پاکستان بعد هلاکت 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی هواپیمای آمریکا در 6 ماه پیش راه تامین نیروهای ناتو در افغانستان را بست. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید 9 زندانی تاجیک در زندان پلی چرخی شهر کابل میل بازگشت به کشور دارند. دیپلمات‌های تاجیک با این زندانیان از جمله که آنها برای عضویت در سازمان‌های تندرو و تروریستی جزا گرفتند ملاقات کردند. وزارت با نشر بیانیه گفت دیپلمات‌ها زندانیان را آگاه کردند که بر اساس سازشنامه دو جانبه آنها باید برای ادامه ادای حکم زندان به تاجیکستان برگردند و همه 9 نفر گفتند که میل بازگشت دارند. قبلا گزارش شده بود که 5 نفر از محبوسان تاجیک نمیخواهند به تاجیکستان برگردند و بنا به گزارش ها یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا یک عضو بلندپایه القاعده را نشان گرفته است، ولی معلوم نیست که او در میان کشته شدگان هست یا نه. به گفته منابع در حکومت پاکستان ابو یحیی علیبی روز دوشنبه در منطقه شمال غربی وزیرستان شمالی مورد حمله قرار گرفت. ابو یحیی شهروند لیبیا را دستیار ارشد ایمن الزواهری رهبری القاعده میدانند. او از حمله های پیشین جان به سلامت برده و باری هم از یک زندان تحت نظارت آمریکا فرار کرده است. حکومت آمریکا برای سری او 1 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به تورنمای آزادی.tj.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
پاسخ منصبدار مظفر علی جانوف سردار خدمات شناسنامه‌دهی در ولایت سوخت، چرا شناسنامه داده نمی شود و نرخ ها گوناگون است؟
یک تا گفت بیده تا یک تا دکنزاد مجلس ما هست، بعد مجلس بیاییم بیام من پرگی کدیش ما همشه گفته میتیم تیه تا باب تیه تا باب تیش میکیم مایلش می؟
ولی اگر همین خبب اساسی میشه
سبب اساسی شمین که همین بلانکی همین این مپاسپر نیست من بچ مکتی گفت میزنم مایلش من اگلی بسون پشت دیدو سیام
نه
من با گفت میزنم بعد یک نوم ساعت تدروب نیست روزی میکی نمیشه خب
ولی زمانی بعدگی جناب علی جانوف برای صحبت حاضر نشد.
سرگردانی ها در نزد شعبه های شناسنامه دهی یکی از موضوع صحبتی برنامه امروز است، اما قبل از معرفی دیگر موضوع اجازه دهید ببینیم وضعی هوا امروز در کشور چگونه خواهد بود. با گفته هواشناسان امروز باران های کوتاه مدت گرد و چنگ روخی دوشنبه را خواهند شست، حرارت هم در شهر از 28 تا 30 درجه بالا می رود، در خوجه نیز باران می بارد، هوا گرمتر می شود تا 34 درجه، در جنوب در شهر قرغان‌تپه هوا تغییر یابنده ابری است، اینجا هم باران می ریزد، حرارت تا 35 درجه بالا خواهد رفت، در کلاب امروز باران نیست، تنها خورشید چهره نمایی می کند، حرارت در این شهر تا 34 درجه خواهد رسید، در خروغ نیز باران های کوتاه مدت پیش بینی شده است، حرارت از 23 تا به 25 درجه می رسد. و این هم تصویری کوتاهی بود از وضع هوای تاجیکستان، حالا عنوان گزارش های دیگری که تو کمتر از 20 دقیقه دیگر می شنویم. محاکمه رئیسی شرکت ماوراءنهر به پایانش نزدیک می شود. نگاه تاجیکستان به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاشکند. ماجراهای داخلی در خانواده رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و ماجراها برای پول. گروهی رقصان بلیت تاجیکستان همراه با رقص پرداز ایرانی در اروپا هنر خویش را نمایش می دهند. شروع میکنیم از دوشنبه. در تاجیکستان یک محاکمه پرسر و صدای به پایانش نزدیک میشود که ستون نفر از جمله مادران سه فرزند بیشتر از یک سال منتظر نهایتی آنند. دیروز در شهر دوشنبه دادگاهی رئیس شرکت ساختمانی ماوراءنهر ادامه کرد که ستا مشتری این شرکت با پرداخت ده ها هزار دلار امیدوار بودند صاحب خانه می شوند، اما به این آرزوی خود نرسیدند. جورابیگ آخونوف رئیس شرکت را به فسادکاری متهم می کنند، اما او دیروز گفت که او فسادکار نیست بلکه مقامات انتظامی تاجیکستان هستند که آلوده به فساد و رشوه‌خواری هستند و می خواهند او را به زندان بکشند. فیروز براتوف از دوشنبه گزارش می دهد.
جورابیگ آخونوف رئیس شرکت ماوراءنهر در سخن آخرین خود در دادگاه عالی تاجیکستان مقامات دادستانی کشور را به فسادکاری عیبدار کرد و از دادرس‌ها تقاضا نمود تا فعالیت بازرسانی پرونده‌اش تفتیش شود. آخونوف پرونده‌اش را به اساس نامید و گفت آن زمانی به میان آمد که رقابت در بازار بنیادی منزل زیاد گشت و شرکت او با قرض‌های ارزان ایپوتکی مشتریان بیشتر را جلب نموده رقیبانش را ناراحت کرد. در حالی که عین اتهامات در مطبوعات نیز نشر شدند، نماینده دادستانی کلی تاجیکستان گفت حالا به این گفته‌های آخونوف و طرفداران او پاسخ رسمی آماده می‌شود. معاون سردار ریاست جنایت‌های مخصوصاً وزنین در دادستانی کلی تاجیکستان بهردین بازاروف در صحبت با رادیوی آزادی این عیبدارکنی آخونوف را به اساس نامید. تورابیگ آخونوف برادر جورابیگ آخونوف و اجرا کننده وظیفه رهبر شرکت ماوراءنهر که در محاکمه شرکت داشت سخنان برادرش را تصدیق کرد و این گونه شرح داد.
همو تفتیشچی ها وقتش مساله می آوردگی که ماوراءنهر به مساله می آوردند، زمینایی که برای ماوراءنهر من رئیس به دادگی بودند همه همینا جیغ زدند تو نالوگ نسپردی تو ترسوندن، لیکن بالای وای اون فکتی جنایتی نشد. ما مراجعه کردیم کروپسیا با گازیت ها بنویسیم، پریزیدنت بنویسیم، همه شما با پراکوراتور با بین خودشون حال میکنم.
اما شهرت قدرتوف وکیل مدافع جورابیگ آخونوف میگوید زیر حمایش برای این اتهامات دلیل در دست ندارد. پرونده آخونوف باز از این لحاظ سر و صدای زیاد دارد که با سرمایه زیاد از 600 مشتری شرکت ماوراءنهر ربط میگیرد. آنها بارها طلب کردند که آخونوف آزاد شود و بنیاد منزل های وعده شده را به پایان رساند. برای پیشبردی طلبهای خود مشتریان یک کمیته شهروندی را تأسیس دادند. عضو این کمیته محبوبه دولت و میگوید
حاضر همین آدم هست و عدد داده است که جواب تیتون میکنم. این قدر خلق قریب 780 نفر خلق همه در خارجه ها کار کردگی همه پول مهنتی شد گذاشتن که صاحبی خونه شد. این خیلی نمیشد.
همسری جورابیک آخونف خانم شریفه در صحبت بر رادیو آزادی گفت تا این 9 ماه است که شوهرش را از نزدیک ندیده است. دیداری او برایش تنها در تالاری دادگاه میسر می شود.
چهل روز دوبار خونم سوخ است. چی بوده گشت نمیدونم. یک روز ساعت یکی روز شد یک روز ساعت یکی چپ شد. من حاضر در یک جا 8 متر کوارتیر می شنم. تماما نه خونه دارم نه در دارم نه یکون چی دارم.
روزی 25 می سال جاری دادستانی از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضا کرده بود تا جورابیک آخونوف را به 17 سال زندان محکوم نماید. بجز این دادستانی پیشنهاد کرد که بعد از انجام این بحث چند اماراتی که به ماوراءالنهر تعلق دارد فروخته شده و مبلغ آن به مشتریان شرکت داده شود. در جریان تفتیش و محاکمه آخونوف بیماری روانی عنوان شد. احتمال می رود قضیه بعد از یک هفته با اعلان حکم دادگاه عالی تاجیکستان روشن شود. فیروز براتوف رادیو آزادی دوشنبه.
و در پاورخین گزارش که در تورنمای رادیو آزادی است یک نفر خود را احمد از ولادیواستوک معرفی کرده و نوشته است اگر دادگاه جورابیک آخونوف را جریمه می بست خوبتر بود، زیرا مشتریان از حبسی و خیلی نگرانند، زیرا مردم این مبلغ ها را با خون جگر در روسیه جمع کردند، بگذار جریمه ببندند و از محبس آزاد کنند چون که ذره هم باشد او وطن را آباد میکند، نوشته است احمد. و شنونده ارجمند شما هم میتوانید از این منبری آزاد برای خود استفاده کنید. آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه وبسایت رادیو آزادی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ارگ.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر تاشکند در ملاقات با همتای ازبکش اسلام کریموف گفته است ازبکستان شریک اصلی روسیه در منطقه است. ولادیمیر پوتین با اسلام کریموف یادداشت حسن تفاهم در مورد پیوستن ازبکستان به منطقه آزاد اقتصادی یک منطقه میان کشورهای شوروی سابق را امضا کرد. در تاجیکستان هم توجه به سفر پوتین کم نبود، زیرا رابطه کشور طی چند سال اخیر هم با روسیه و هم با ازبکستان بد شده است. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره گزارش می‌دهد.
در تاجیکستان سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به تاشکند را با دقت تمام دنبال میکنند. هرچند وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که این سفر به روابط بین دو کشور بیرونه دخل دارد، کارشناسان با نظرداشت مناسبت های بین دوشنبه و تاشکند سری آن بحث میکنند که دیدار پوتین با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف چه تاثیر به این روابط خواهد داشت. در همین حال الکساندر کنیازف کارشناس مساله های آسیای مرکزی در مسکو در صحبت بر رادیو آزادی با باوری تام گفت که در دیدار پوتین با کریموف موضوع نیروگاه راغون نیز بررسی می شود.
من کاملا مطمئن هستم که مسئله راغون و هم مسئله آب و انرژی منطقه در این دیدار حتما مورد گفتگو قرار دارد. من در شرایط امروز سرمایه گذاری بهتر از روسیه در مسئله نیروگاه راغون و نیروگاه قنبراتری قرغیزستان را نمی بینم، ولی این همه تنها با یک شرط صورت خواهد گرفت. حتما طرحهای مذکور با ازبکستان موافقت کرده خواهند شد و از همه بهتر این مسئله را با راه مسالمت آمیز حل کرد و ازبکستان را نیز باید به این ساختمان‌های مهم جلب کرد.
با قبل یکی از مشاوران رئیس جمهوری تاجیکستان که نخواست از اون نام برده شود، در ملاقات اول ماه می در مسکو امام‌علی رحمان از پوتین خواست مشکل بین دوشنبه و تاشکند را جدی گیرد و به حل آن کمک کند. بنان در حالی که انتظار می‌رود در تاشکند در این مسئله پیشرفت و تغییر حاصل خواهد شد، اقتصاددان سابقه دار و استاد دانشگاه اسلاونی تاجیکستان گیورگی کشلاکوف میگوید این موضوع در دیدار تاشکند اصلا مطرح نخواهد شد، زیرا مسئله است که باید در نشست سه جانبه و با شرکت تاجیکستان گفتگو شود. کارشناس تاجیک ظفر عبداللهیف نیز بر این است که تغییر در تاشکند به بار نخواهد آمد و قبل وی مسکو در این بحث پیش از همه فایده خود را به انابت خواهد گرفت و همان اظهارات را تکرار خواهد کرد که از زبان رئیس جمهور سابق روسیه دیمیتری مدودف صدا داده بود.
از اون وقتی که تحریم‌های کرونا با مرد مردم فروختن. از همون وقت به همه جهان و به روسیه ما نشان داد که دیگر یکون کس به همیچه پریوریتیت نمیچد و تا این چیز به حکومت روسیه مخبول نیست، برای که حاضر ویو فقط فویده میدونم و فویده ویو به ارگان گرفتن روغون و کنترول گرفتن به دروی وخش و خود همه دروی در آسیای مرکزی.
پیش از سرزدن مخالفت تاشکند با طرح نیروگاه راغون، روسیه خود میخواست در آن سرمایه گذاری کند و چنین سازش در ملاقات امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در سال 2004 در ساچه حاصل شده بود. دیرتر در سفر پوتین به دوشنبه سازشنامه سرمایه گذاری برابر به 2 میلیارد دلار به امضا رسید، اما هرچند طرف تاجیکستان عهده‌داری های خود را به جا آورد، مسکو از آنها عقب نشینی کرد. در این بین مسئله حضور حربی روسیه در تاجیکستان برای 49 سال آینده و حق استفاده از فرودگاه عینی به حیث مسئله های حل ناشده بین مسکو و دوشنبه باقی میمانند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حسین‌الدین علیف در رابطه به همین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است: پوتین در ملاقات با اسلام کریموف 99.9% به خاطر منفعت‌های ملی روسیه صحبت کرد، باقی مانده صحبت‌هایش به منفعت کشورهای آسیا مرکزی بخشیده شده بود. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش دایر به افغانستان ادامه می‌دهیم.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
با نزدیک شدن پایان مهلت ریاست جمهوری حامدی کرزی در افغانستان، اعضای خانواده وی تلاش دارند تا بعد از سال 2014 نیز از امتیازهایی که حالا بهرمن هستند محروم نشوند. گذشته از این، برادری وی قیوم کرزی هوس رئیس جمهور شدن را داشته است و برادران و خویشاوندان دیگرش برای تجارت در افغانستان با هم دعوا و کشمکش میکنند. چنین است خلاصه یک گزارشی که روزنامه معتبر آمریکایی نیویورک تایمز نشر کرده است و در این باره گزارش داریم از همکارم میرزای سلیم پور.
خروج نیروهای ائتلاف از جنگ هنوز تمام نشده افغانستان و ختم دوره نهایی ریاست حامد کرزی که هر دو در سال 2014 اتفاق خواهند افتاد، آن نخبگان افغان را که طی 10 سال رهبری او از قراردادهای نظامی آمریکا، معاملات با شرکت‌های خارجی، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر ثروت‌های هنگفت غندشتند، سخت نگرانی آینده کرده است که این همه سرمایه را کجا گذارند و سر خود را کجا برند. اما در بین اعضای خانواده کرزی که اکثر اتباع آمریکایان، ماجرا بیشتر بر سر حفظ قدرت بوده است و هم کس نظارت بر بزرگترین تجارت این خانواده، ساختمان 14700 منزل در عینومینه، منطقه در حاشیه قندهار. نیویورک تایمز می نویسد اختلاف در خانواده در پی قتل احمد ولی کرزی در سال 2011 برخاست. شاه ولی کرزی که تا حال در سایه قرار داشت، بعد از مرگ احمد ولی با کمک حامد کرزی هم رهبری قبیله پوپالزی و هم رئیس شورای قندهار شد و شرکتی را تاسیس داد که افکا، شرکتی مربوط به برادر دیگرش محمود کرزی در عینومینه را تنگ کند. اکنون محمود به دادستانی شکایت برد، شاهوالی را به سرقت 55 میلیون دلار عیبدار میکند. ایوب رفیقی از منتقدان حامد کرزی میگوید صدها میلیون دلاری که در دست برادران او میچرخد اکثر میوه فساد اداری است و سودهایی که این خانواده به دلیل قرابت با شخصی اول از تجارت های دیگران از جمله از شرکت های خارجی جمع میکند.
مسئله عینومینه برای تمام افغانان معلوم است، پروژه تقریبا چند صد میلیون دلاری است که مردم قندهار امرایز موافق نیستند و در ضمن مسئله اختلاف بین برادرها سر پول عینومینه تشویشهای امنیتی را پیش آورده و حتی آینده قندهار در خطر میبیند.
ماجرای دیگری که روی خانواده کرزی سایه انداخته است، رسوایی کابل بانک در سال گذشته است که 900 میلیون دلار پس انداز مردم را بر باد داد. یک سهامدار اصلی کابل بانک هم به نوشته نیویورک تایمز محمود کرزی است. اما مسئله اساسی برای افغانستان نه این ماجرا، بلکه شکل و شیوه تحویل قدرت بعد از ختم دوره نهایی ریاست حامد کرزی است. نیویورک تایمز نامزد شدن قیوم کرزی در انتخابات سال 2014 را تلاش بر هدر می‌داند، از جمله به دلیل خستگی مردم از این خانواده و هم فساد اداری که دولت حامد کرزی را خیلی بدنام کرده است. تحلیلگر افغان وحید مجده به رادیوی آزادی گفت هر نفر از جمله برادران کرزی حق نامزد کردن خود در انتخابات را دارند، ولی چنین شیوه میراثی تحویل قدرت افغانستان را به جای نخواهد برد.
در طول 10 سال خانواده از هیچ به همه چیز رسیدن و قدرت مالی و تفنگ ای اجازه را برشان میده که ادامه بتن قدرت خوده. اما مشکل بزرگی است که در جنوب افغانستان طالبا بیشتر نفوذ دارن و همچنان در شمال افغانستان اپوزیسیون حکومت بیشتر عناصر غیر پشتون هستن، اونا با هم متحد شدن، هزاره ها و ازبک ها و تاجیک ها پس امکانی که کسی مثل آقای قیوم کرزایی بخواه در اینجا به قدرت برسه بسیار مشکل است.
وکیل بلوسی جرگب حمیدزای لالای میگوید خانواده کرزایی برای حفظ قدرت حتما تا آخر مبارزه خواهد برد.
با انتخابات قیم کرزی استاد میشه و اصلان کرزی حمی است که تا 2024 قدرت در دست عزیمه باشه.
اما با عقیده تحلیلگران تلاطم بعدی حادثات باز هم بسگی به آن خواهد داشت که بعد خروج نیروهای ائتلاف دولت کنونی به پای خود خواهد استاد یا از کابل رفته خواهد شد. ضمناً چند پیش وقتی از خود حامد کرزی پرسیدند که کی را جایگزین خود میبیند، گفت ترجیح به کسی میدهد که اسمش کرزی نباشد، ولی فقط بعد دو سال دیگر معلوم خواهد شد که این حرف صمیمی کرزی بود یا تنها یک جلوه‌ای سخن.
ماجراهای خانواده حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میرزا سلیم‌پور گزارش میداد. برمیگردیم بعد از یک آگهی به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در ولایت سغد ده ها نفر مدت های طولانی است که منتظر گرفتن شناسنامه های خارجی هستند و سرگردان شدند و میگویند مقامات مسئول آنها را با وعده های زیادشان بیزار کردند. بعضی از این مردم از زیارت مکه و مدینه را داشتند و میگویند اگر در گرفتن شناسنامه کمی دیگر تاخیر کنند دیگر نمی توانند به این مراد خویش برسند. همکاری ما معصومی محمد رجب از مقامات مسئول دایر به سرگردانی های مردم سوال کرد.
بختیار یک ساکن ناحیه اسفره میگوید طول یک ماه آخر نمیتواند شناسنامه خارجی بگیرد. وی در تماس تلفنی با رادیوی آزادی افسود که مدت 40 روز خدمات شناسنامه دهی شهر اسفره و ولایتی در شهر خوجند به وی وعده دادن شناسنامه خارجی میدادند، اما در آخر از قبل خود دست کشیدند. مصاحبه مفسود همین طور در خدمات شناسنامه دهی ولایت سغد بیش از 250 کس برای گرفتن شناسنامه خارجی بیومتری در نوبت ایستادند که بیشتری آنها شهروندان امسال حج رونده اند.
علاقه وقتی حاج شدگی اکثریت رو کنند دادا من دست بسپاین رو داریم سپورده است که من یک هفته شد دولگی شدگی نیشکست این طرف حکومت و شان حکومت روی محالی پاک روز که اگر مخاطب روز بکی نواری زگران تو هست نچه شما از روی خط خواب نیزنی از روی خط حاج.
اما از شعبه دینی حکومت سغد این را که به حج روندگان دستوری زود گرفتن شناسنامه خارجی دادند، در عکس حال آنها را از روی خط حج روندگان بیرون خواهند کرد رد نمودند. مضبوط واحد افسر متخصص شعبه مذکور گفت به خاطر آگاه شدن از سبب های مشکلی گرفتن شناسنامه خارجی صبح روز دوشنبه 4 ایون به اداره خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد رفتم. در تالار آن چند کس حاضر بودند و برخی هم برای گرفتن شناسنامه سند می سپاریدند، اما میان آنها کسی شناسنامه گرفته نبود. یکی از آنها که خود را حبیب دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای گرفتن شناسنامه عادی خارجی آمده پاسخ رد گرفت.
خیلی که آزی معلوم نیفتن فردامی بس فرد خوارگی یکی کار کنرفتن 253 مکست اوچرد و اوچرد میگیری.
به گفته مصاحبانم در حالی که نرخی یگانه شناسنامه بیومتری 75 دلار و 90 سومانی و مهلت دادن آن هم دوام دو هفته تعیین شده است، خدمات شناسنامه دهی در ولایت سغد برای در دوام 3 روز آماده کرده دادن آن از شهروندان 225 دلار و برای در 7 روز آماده کردن شناسنامه بیومتری 150 دلار طلب میکند. آیا سبب توقف در آماده کردن شناسنامه خارجی و عادی در چیست و چرا مبلغ‌های شناسنامه به مراتب بلند کرده شده است؟ با این سوال‌ها به مظفر علی جانوف سردار ریاست خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد مراجعت کردم، اما وی پاسخی پر نداد.
سبب اساسی شمین که همین بلانکی پاسپورت نیست، من با چه مکتی گپ میزنم مایلش.
ولی زمانی وعدگی جناب علی جانوف برای صحبت حاضر نشد. این هم در حالی است که ساکنان روح‌افتاده از گرفتن شناسنامه خارجی دلیل های خدمات شناسنامه‌دهی ولایت سغد درباره نبود بلانک یا ورقه شناسنامه خارجی عادی و مشکلات فنی برای آماده کردن شناسنامه تاجیکی بیومتری را بهانه برای به وجود آوردن نوبت کارافتاده ها و ستانیدن مبلغ های بیشتر از آنها بیش نمی دانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گروه از هنرمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان که از معتبرترین تئاترهای زمان شوروی بود، به زودی تحت سرپرستی یک رقص پرداز ایرانی به سفری هنری به اروپا می روند. در این سفر به اروپاییان رقص های رنگارنگ شرقی نمایش داده خواهد شد که در تئاترهای بالت اروپا البته کمتر می بینید. شهلای گلخواجه به تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی رفته بود.
بزودی دسته از رقصان بالت تاجیک با نمایشنامه سفر به سرزمین فیروزه‌ای روی اروپا می شود. این تشبث نیموکایان رقص پرداز یا خوریوگراف ایرانی تبار است که می خواهد بالت تاجیک را به مردم اروپا معرفی کند. اما در حالی که رقصان از تاجیکستان، نمایشنامه از آثار ایرانی عبارت است و رقص ها بر پایه موسیقی آسیای مرکزی و خاورمیانه ساخته شدند. جناب کایان میگوید در نمایش همچنین رقص شرقی و مدرنیز آمیزش یافتند.
نمایشی که به روی صحنه میره الان برای خستین باره که آثار انتخابی و رپرتوار باله ایران در تاجیکستان معرفی میشه. اینکه بتونیم یک تابلوی مینیاتور رنگارنگی درست بکنیم که معرف فرهنگ مشترک ایران و تاجیکستان باشه.
نیما کایون که در سوئیسر فعالیت دارد، بالت رو در همین کشور آموخته، نمایش‌های را در اینجا و فرانسه روی صحنه آورده است. تو امروز وی با 32 گروه بالت از کشورهای مختلف همکاری داشته است و میگوید زمینه قوی بالت کلاسیکی در تاجیکستان برایش امکان داد وظیفه های سنگینی را در تهیه این نمایش اجرا کند. مسئولان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی معتقدند که سفر دسته بالت تاجیک به آلمان میتواند در گسترش و رشد این نوی هنر در کشور مساعدت کند، زیرا آنگونه که امیل اکماتوف سر بالت مصر تئاتر میگوید، تا چند سال پیش بالت در تاجیکستان رو به تنزل آورده بود.
وقتی
که من تاریخ قرارداد کاری خود را در تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان شروع کردم، میتوان گفت که بالت در تئاتر قریب که وجود نداشت. من مجبور شدم حیاتی نوی ایجادی را تشکیل بکنم. برای تشویق این هنرمندان جوان همین گونه سفرهای هنری به خارج خیلی مهم است، زیرا می توان گفت از زمان فعالیت ملکه صابر و بالت تاجیک به بیرون از تاجیکستان سفری هنری نداشت.
تاجیکی بالت практически со времен ملکه صابر за границу не выезжал.
رشد بالت تاجیک بخصوص از سالهای 1960 آغاز یافته تا سالهای 1990 ادامه کرده است. شهرت این هنر را مخصوصا جفت بالت ملکه صابر و مظفر برهانوف بر سر جهانی برآورد. سال 1971 به ملکه عنوان هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی داده شد و نمایش‌های او در همه جا اروپا، آمریکا یا ژاپن و هندوستان با تالارهای سرشار از تماشاگر جریان می‌یافتند. تا سال‌های 1990 جایزه بین‌المللی با نام صابر و شب‌های یادبود ملکه وجود داشتند که تدریجاً از بین رفتند. آن سال‌ها در دسته بالت، اپرا و ارکستر تئاتر عینی صدها نفر کار می‌کرد. حالا دسته بالت در اینجا از 38 نفر عبارت است که 8 نفری آنها ختم کرده‌های کالج خوریوگرافی شهری پرمی روسیه می بوشند. محمد عظیم‌زاده یکی از این هنرمندان است که میگوید تصادفاً به بالت آمده و حالا مهری این هنر به قلبش راه یافته است.
سفر داریم، میخواهیم که خلقی گرمانیا بینند که در تاجیکستان هست بالت. خلق ما باید خرسند شوند که تاجیکستان ما در بالت هست.
سفر دسته بالت تاجیک به اروپا در حال اتفاق میافتد که در جامعه رویه به تاجیکان بیگانه بودن این نوی هنر ظهور کرده است، اما در تفاوت با ترکمنستان آن در تاجیکستان ممنوع نگشته. نمایش‌های بالت صدها نفر از شهروندان و مهمانان خارجی را به خود جلب میکند. کامیابی احتمال دسته در اروپا امید رقصان را به افزایش توجه و سرمایه گذاری به رشته بیشتر خواهد کرد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و یک بار می رویم و اخباری ورزشی را از همکارم نظرالله لطیف می شنویم.
سه بازی دور نهمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در هر سه بازی میزبانان با حساب بزرگ پیروزی به دست آوردند. ریگار تدازی تورسونزاده که در میدان خود استرفشان را با حساب 5-1 شکست داد، در جدول مسابقات با 22 امتیاز به جای اول برآمد. گواردی دوشنبه که بر دسته مهمان حاصلات فرخور با حساب 4-2 پیروز شد، در مسابقه امسال برای اولین بار شهد غلبه را چشید. خوجند در میدان خود زرفشانی پنجکنت را با حساب 5-2 مغلوب کرد. در جدول مسابقات رفشانی کلاب با 21 امتیاز بعد ریگر تداز در زینه دوم قرار دارد. استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر کرده است با 14 امتیاز در جای سوم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید. Radio